آن در این صبح زیبا میخواییم که در کنار همدیگه این آیات نورانی رو زمزمه کنیم برای رسیدن به آرامش، برای اینکه فضای خونه هامون معطر بشه به عطر قرآن و عطر وجود پیامبر و عطر وجود امام صادق علیه السلام. چقدر قشنگه که امروز با نیتهای خالص و زیبا برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلامتی همه مسلمین جهان این آیات مقدس و نورانی رو زمزمه کنیم. بسم الله.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن.
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که زیر سایه این آیات نورانی بهترین و زیباترین زندگی ها در انتظار تک تک شما خانواده های عزیز باشه و بتونید در کنار هم بهترین تلاش ها و پیروزی ها رو جشن بگیرید. امروز با شما هستیم با ویژه برنامه ارمغان تا ساعت 7:40. شما هم ما رو ترک نکنید و هم نشین ما باشید.
صبح وقتی میرسد
راه جاودان نور باز میشود،
همه گوش ها به ارمغانی است از سوی ما
و ارمغان ما
و ارمغان ما مهر و دوستی،
مهر و دوستی. عزیزان، در طول هفته پدر، مادر، خواهر و برادر هر کدوم تو خونه یا بیرون از منزل مشغول یه سری از کارها هستن. روزهای تعطیل معمولاً دور همیهای خانوادگی بیشتره. هر کسی هم یه جوری برنامه میچینه. یکی میگه بابا قول دادی بریم بیرون شهر بازی، حالا بیا به قولت عمل کن توی این روز قشنگ عید. یکی میگه مامان بزرگ گفته نهار بیاین پیش ما، خاله و دایی و بچه‌هاشون هم هستن اینجا، یه دوره همی تدارک ببینیم. یه نفرم از ته دلش میگه آخیش تعطیل شدیم و یه دل سیر میتونیم بخوابیم و برنامه های تلویزیون رو دنبال بکنیم. خب هر کسی برای روزهای تعطیلش یه برنامه ای داره. شما چی؟ شما برای این روز تعطیل چه برنامه ریزی داشتین؟ الان که صدای ما رو میشنوین کجا هستین و دارین به کدوم برنامه‌تون میرسین؟ اما خیلی از عزیزانم برای روز تعطیل خودشون علاوه بر اینکه مهیای مسافرت میشن یا مهیای دور همی میشن، تصمیم میگیرن که باباهای خونه دور هم دیگه خدمت به خانواده رو فراموش نکنن و چقدر قشنگه این خدمت گذاری به اعضای خانواده. بخش دوم صحبت‌های کارشناسی استاد احمد غلامعلی رو میشنویم در راستای همین موضوع مهم.
آسمانی آبی،
خورشید طلایی،
عطر نان تازه،
روزی پر از نشاط با یاد خدا،
هدیه ارمغان برای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سلام علیکم و همچنین دوباره بهتون تبریک عرض میکنم روز میلاد با سعادت پیامبر عزیز و امام صادق علیه السلام رو. در قسمت پیشین که خدمتتون بودم اینگونه از پیامبر خدا نقل کردم که پیامبر فرمودن خدمت کردن به خانواده اون گناهان بزرگ رو میپوشونه، یعنی بخشیده میشه، همچنین خشم خدا رو فرو می نشاند. بنابراین هر چه بیشتر در خدمت خانواده باشیم و اون شادی و سرور رو به اونها تقدیم کنیم، به امید خدا و گناهانمون هم بخشیده شده، در نتیجه هر روزمون بهتر از روز گذشتمون میشه. حال ببینیم که خود پیامبر عزیز چگونه به این روایت خودش عمل کرده. پیامبر آنچه میفرمود خودش هم عمل میکرد. من نمونه هایی رو از میان روایات به عنوان سیره پیامبر عزیز براتون میخوام نقل کنم. یک، خرید بازار. پیامبر عزیز فرستاده خدا بود، رهبر جامعه بود، رئیس اجرایی و مدیر اجرایی جامعه بود، امام جمعه بود، امام جماعت بود و خلاصه نفر اول جامعه بود. اما نیازهای خونه رو خودش چیکار میکرد؟ از بازار میخرید و تعمدم داشت که خودشون چیکار بکنن؟ دستشون بگیرن اینو به خونه ببرن. بله، پیامبر خدمتکار داشت، نمیدونم نوکر داشت، همه این چیزا بود و بی تردید هم اونها این کارها رو میکردن. ولی خود رسول خدا هم دوست داشته که چیکار بکنه؟ این کارها رو خودش هم انجام بده و عملا این کار خودش یک نوع خدمت به خانواده است. دومین نمونه، خرد کردن گوشت. یعنی ما در روایت داریم که پیامبر به خانوادهش خدمت میکرد و گوشت رو خودشون خرد میکردن. امروز هم الحمدلله برخی از آقایان اگر گوشت به دستشون برسه خودشون چیکار میکنن؟ خرد میکنن و این رو میتونیم بگیم اقتدا به عمل رسول خداست. و البته امروز پیشرفته ترم شده، برخی از این بسته ها رو که آدم بخره خودش خرد کرده هست. ولی به هر ترتیب به نظرم میرسه که گوش خرد کردن یه کار سختیه، دشواره و این رو پیامبر خودش بر عهده میگیره. سومین نمونه اون دوختن لباس بوده. یعنی همسر رسول خدا میگه که پیامبر لباسش رو خودش میدوخ یا وصله میزد، تعمیر میکرد و کفشش رو پینه میزد و همون کارهایی رو میکرد که مردها در خانه هاشون میکنن. خوب دقت کنید عزیزان، این جمله آخر همسر رسول خدا به نظرم بیانگر یک فرهنگه. همون کارهایی رو میکرد که مردها در خونه هاشون میکنن، یعنی پیامبر عزیز فرهنگ سازی کرده بوده که مرد باید تو خونه چیکار بکنه؟ خدمت بکنه و این رواج داشته میان مردان مسلمان عهد رسول خدا. و الا دوخت لباس، وصله زدن لباس یه کار زنونه بوده دیگه. من فکر میکنم که امروز خب شاید برخی از این کارها برای ما به اون صورت نباشه، ولی اگر که همسر ما اومد لباس ما رو نمیدونم حالا یه جاییشو دوخت یا اصلا کلن همسری بود که لباس میدوخت و اینها، ما باید دو برابر از اون تشکر کنیم که یه کاری که وظیفه من بوده رو همسرم انجام داده. و سومین مورد یا چهارمین مورد در اینجا اون جارو کردنه. ابن ابوالحدید در کتابش که همون شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه باشه، به نقل از یکی از یاران پیامبر میگه پیامبر خدا به شتر علف میداد و خونه رو جارو میکرد، کفشش رو پینه میزد، لباس وصله میکرد و گوسفند میدوشید. خب در میان این کارها شاید امروز برخی از اینها واقعا اصلا برای ما مصداق نداشته باشه، غیر از همون جارو کردن خونه. البته بله، عزیزان روستایی ما امروز هستن و همین دوشیدن در حقیقت گوسفند باشه، علف دادن به حیوان باشه، اینا رو همچنان دارن، ولی ما هم باید همه اینها رو در راستای خدمت کردن به خانواده بدونیم. حالا جارو کردن رو که ما هم میتونیم انجام بدیم، خب این رو به عنوان یک خدمت به خانواده انجام بدیم. البته عزیزان این نکته رو هم بگم، خدمت به خانواده لزوماً همین کارهای عملی نیست. گاهی اوقات حرف زدن، گپ و گفت با خانواده، غمی رو از دل اونها برداشتن، همه اینها خدمت کردن به خانواده است. انشاءالله که همه ما چنین باشیم و مجدداً این روز عزیز رو به همه تون تبریک عرض می کنم، به امید اینکه این کارها رو ما هم انجام بدیم و با پیامبر بیشتر مانوس باشیم. خدا نگهدار.
صلی علی سیدنا محمد بسی پیغمبر ما علی گفت، صلی علی محمد، صلی علی محمد، تو معجزت قرآن ولی معجزه کردی با برادرت علی، تو معجزت قرآن ولی معجزه کردی با برادر علی، اومدی که به همه بگی نود علی، نود علی سیل جلی، هلی یا ای حلبه، هلی یا ای.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله به مردان می‌فرمودند خدمت شما به همسرانتان صدقه به شمار می‌آید. آن حضرت به مولا علی علیه السلام فرمودند ای علی، از من بشنو و من جز آن چه خدایم فرمان داده نمی‌گویم. هر مردی که همسرش را در کار خانه کمک کند، به تعداد موهای بدنش یک سال عبادت برایش به شمار می آورند، سالی که روزهایش روزه بوده و شبهایش را به پا خواسته باشد. ای علی، کسی که در خدمت خانوادهش در خانه باشد و خودخواهی نورزد، آفریدگار نامش را در دیوان شهیدان می نگارد و برای هر قدمش یک حج و یک عمره پاداش می دهد. ای علی، ساعتی در خدمت همسر بودن برتر از هزار سال پرستش و هزار حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار برده و شرکت در هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و حضور در هزار نماز جمعه و شرکت در هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و آزاد کردن هزار اسیر است. چنین کسی چشم از جهان فرو نخواهد بست جز آن که جایگاهش را در بهشت خواهد دید. ای علی، خدمت به همسر کفاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می نشاند.
شیعه به معدهات امیدواره، رسالتت هنوز ادامه داره، میرسه اون ستاره ای که گفتی بهار.
در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله کار مرد در خانه با ارزش تلقی شده و خود حضرت در خانه به همسرانش کمک می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خانه لباس خود را می دوخت، در را باز می کرد و گوسفند و شتر را می دوشید. هرگاه خدمتکارش خسته می شد، گندم یا جو دستاس می کرد. گوشت را قطعه قطعه می کرد و در گرفتاری های خانوادهش به آنان یاری می رسند و به هنگام خواب آب وضوی خود را آماده می کرد.
ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد.
ممنون و سپاسگزارم از همکارم جناب آقای هدایتفر برای تقدیم این بخش روایی به شما بزرگوارم.
ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد.
یکی از کارهای بسیار شیرین و قشنگی که در روز ولادت ائمه اطهار علیهم السلام ماها دور همدیگه انجام میدیم، ذکر اهل بیت و مدیح سرایی و ذکر سرودهای بسیار شاد در وصف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. در این بخش از ویژه برنامه ارمغان همراه میشیم با صحبتها و نگاه ادبی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست در مدح و وصف پیامبر و رسول رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام.
با صدای فضیلت و فطرت، خوشتر از ارمغان چه می‌خواهی؟ دین و اخلاق، امید و آگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جواهر بخش فکرت‌های باریک، درود و سلام به شما شنوندگان عزیز در برنامه ارمغان. میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک باد. ماه تو شعر فارسی نشانه اوج قشنگی و زیبایی و جماله و قامت سرو نشانه تعادل و میانه‌روی و اعتدال. اما سعدی هم ماه را در برابر جمال محمد ناتوان و عاجز می‌بینه و هم سرو را در برابر اعتدال قامت و سیره حضرتش. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. فروماند یعنی بی جنبش و حرکت میشه، عاجز میشه از حیرت زیبایی حضرت پیامبر. سعدی تو بیت دیگه از همین قصیده تمام کمالات و فضایل انبیای دیگه رو که جمع میزنه، حاصلش رو فضایل محمد میدانه. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. این شعر معروف سعدیه در بحر منصره، یکی از بحرهای عروضی مشهور که غزلیات مشهور همین سعدی و حافظ در همین بحر سر زبانها افتاد. اما جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی از شاعران برجسته قرن ششم هجری قمری ترکیب بند زیبایی در مدح رسول الله صلوات الله علیه سروده که دارای 11 بنده، هر بندی هم شامل 8 بیته. تو بند دوم اینطور گفته: ای نام تو دستگیر آدم، وی خلق تو پای مرد عالم. پای مرد اینجا یعنی شفیع میانجی، میخواد بگه سجیه و خوی پیامبر شفاعت و دستگیریه. از نام محمدیت میمیر، حلقه شده این بلند تارم. میم محمد رو به حلقه تشبیه کرده، دور عالم زده و مثل تارم، یعنی داربست‌های چوبی حلقوی که آغاز باغ ها هست، میم نامش تارمی در آغاز باغ هستی است. تو در عدم و گرفته قدرت، اقطاع وجود زیر خاتم، کونین نواله ز جودت، افلاک توفیلی وجودت. نواله یعنی لقمه، توشه راه. تمام عالم رو مثل لقمه‌ای در برابر جود و کرم حضرت تشبیه کرده و خلق همه افلاک رو وابسته و توفیل وجود حضرت میدونه. ترکیب بندها تو شعر معاصر هم برای میلاد پیامبر همچنان ادامه داره. شاعری لحظه تولد محمد رو در ترکیب بندی اینطور سرود: آفتاب از افق میمنه دل کند، آمد بر لب آینه غمزده لبخند آمد، کوچه از همهمه بال ملک بند آمد، آخرین برگه پیغام خداوند آمد، میرسد از پر قنداقه سبزت، برکات مقدم گل پسر آمن خاتون صلوات. شاعر دیگری در ترکیب بندی نتیجه ولادت حضرت را آموزش و تعلیم و سبک زندگی و اخلاق میدونه: آمد که به ما یاد دهد طرز بیان را، تشریح نماید همه آفات زبان را، یا شیوه برخورد به پیش دگران را، پس داد بشارت به همه باغ جنان را. میلاد رسول خدا در 17 ربیع مصادف با میلاد حضرت امام صادق علیه السلام. ترکیب بندهای شعر معاصر به استقبال این دو میلاد بزرگ هم اومده و در شب میلاد یکی ایدی ولادت دیگری رو مسئلت میکنه. زمین غم را کنار انداخت، سر تا سر به وجد آمد، جهان در لحظه میلاد پیغمبر به وجد آمد، ابوذر با صدای هر اذان شد وارد مسجد، به عشقش اقتدا کرد و از این دلبر به وجد آمد، دلانگیزانه با لحن حجازی تا تلاوت کرد دل قرآن، خصوصا سوره کوثر به وجد آمد، محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله، دلم همواره با این ذکر تا محشر به وجد آمد، به اذنش آمدم ایدی بگیرم تا شوم عاشق، شب میلاد فرزندش امام جعفر صادق. با تبریک مجدد و آرزوی روزگاری خوش، خدا نگهدار.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد، ماه فرو ماند از جمال محمد، سرد نباشد به اعتدال محمد، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد، عشق محمد بس است و آل صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات علی محمد صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات.
خورشید محمد است و صادق ماه است، خورشید همیشه با قمر همراه است، یعنی که ولادت امام صادق در روز ولادت رسول الله است. میلاد با سعادت خوشبوترین گل عالم هستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مکتب شیعه، فرزند برومند ایشان امام جعفر صادق علیه السلام رو یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم.
موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق علیه السلام در دوره‌ای که تدریس می‌کردند، هر روز بعد از خاتمه درس مخالفان علمی خود را می‌پذیرفتند و ایرادهای آنها را می‌شنیدند و جواب می‌دادند. بعضی از شاگردان آن حضرت هم در جلسات مباحثه شرکت داشتند. یکی از مخالفان امام صادق علیه السلام ابو شاکر بود که از پیشوایان مکتب مادی‌گرایی شناخته می‌شد. یک روز بعد از اینکه امام صادق علیه السلام نمازشان را اقامه کردند، ابو شاکر به حضور ایشان رسید و گفت: آیا اجازه می‌دهی آنچه را می‌خواهم بگویم؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: بگو. ابو شاکر گفت: پدران تو مردمی دانشمند و با اندیشه های درخشان بودند، تو که از چنان نسلی پدید آمده ای و امروز در آسمان دانش چون آفتاب می درخشی، به من پاسخ بده. ما اعتقاد داریم که جهان ازلی است و آغاز ندارد و قدیم است. شما که جهان را حادث می شمارید، چه دلیل عقلانی برای آن دارید؟ امام علیه السلام با مهربانی و آرامش تخم مرغی را از زمین برداشتند و فرمودند: می دانید این چیست؟ ابو شاکر جواب داد: تخم مرغ است. امام فرمودند: خوب نگاهش کنید، در زیر این پوست نقره‌فام دو مایع غلیظ تکوین یافته که از چهار طرف زرده‌ای همچون زر مذاب را در میان گرفته است. ابو شاکر پاسخ داد: آری چنین است. امام علیه السلام فرمودند: ما امروز این تخم مرغ جامد و ساکن و بی‌حس و حال را در زیر بالهای گرم مرغی می‌گذاریم و در پایان چند روز این تخم مرغ از هم می شکافد و از میان سفیده و زردش طاووسی رنگین پر و بال سر در می آورد. چون این نیست؟ ابو شاکر گفت: آری چون این است. امام ادامه دادند: این تخم مرغ تا دیروز وجود خارجی نداشت، از نطفه پرنده نر در دل پرنده ماده تکوین یافته و پس از چندی طاووسی که اکنون وجود خارجی ندارد از میانش به در می آید. آیا با این همه می توانیم این تخم پرنده یا جوجه را ازلی و قدیم بنامیم؟ این تخم مرغ و طاووس و آنچه در جهان مشاهده می کنید اجزایی نیستند که در مقام کل وجود عالم را تشکیل می دهند و تاریخ همه آنها به روزی برمیگردد که اصلا وجود نداشتند. این جهان اگر قدیم و ازلی می بود، می بایست اجزاش از قدیم وجود می داشتند. باید کوهش، دشتش، صحرایش، نهرش، دریایش، همه چیزش یا خودش که جز این چیزها نیست در عالم موجود می بودند. باید تخم مرغش همیشه تخم مرغ بود، جوجهش همیشه مستغنی از وجود تخم مرغ بال و پر می افراشت. اینجاست که به حدوث جهان پی می بریم. ابو شاکر گفت: همینطور است، بسیار روشن و نیکو گفتی. پرسش دیگر دارم. چشمهای ما می بیند، گوشهای ما نیز می شنود، ذائقه ما مزه را حس می کند و بویایی ما بوها را می یابد و بوی بد و خوب را تشخیص می دهد. معنای این حواس چیست؟ این حواس ما را به این حقیقت نزدیک می سازد که ملاک حقیقت در جهان ادراکای ماست. پس آنچه را ما با حواس مادی خود نمی توانیم ادراک کنیم موهومی بیش نیست. آیا جز این است؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: اینطور نیست. ابا شاکر، می دانید چرا؟ آنچه را از حواس پنجگانه تعریف کردی جز ابزارهایی بی‌حس و حال نیست. چشم ابزار دیدن، گوش وسیله شنیدن، زبان واسطه درک مزه ها و پوست مخصوص لمس و بینی برای استشمام است. ما درخت را با اره و تبر می بریم، اما ملاک بریدن درخت تنها اره و تبر نیست و تا دستی به اره و تبر نچسبد، تا نیروی این فلز تیز و سیغل شده را تکان ندهد، خود به خود نمیتواند گیاهی را فرو اندازد تا چه رسد به درختی. آنچنان که ظلمت را بی چراغ نشاید پیمود، این ابزارهای پنجگانه را نیز بدون نیروی معنوی و الهی نمیتوان به کار انداخت. نیرویی که از فیاضی